أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. ما صلى الله على سيدنا محمد وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين عليهم السلام. خیر مقدم عرض میکنم به عزیزان و سرورانی که محبت کردند و به جلسه خودشون، مجلس ذکر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین، تشریف آوردند. امیدواریم به برکت این روز بزرگ، این روزی که عید الله اکبره، روزی است که به فرموده پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بنابراین که از اون حضرت روایت شده فرمود یوم قدیر خم افضل و اعیاد امتی، برترین عید امت اسلامی است. در این روز بزرگ، روزی که هم در آسمان ها شناخته شده است به نام یوم عهد معهود و هم در زمین به نام یوم میثاق مأخوذ و جمع مسئول یا جمع مشهود، در چنین روز بزرگی محبت کردید و به مجلس خودتون تشریف آوردید. امیدواریم که ایدانه ما رو در این روز بزرگ و در این ساعات بسیار حساس و لطیف و معنوی، ظهور فرزند امیرالمؤمنین حضرت ولی عصر ارواحنا فدا قرار بدهند. امیدواریم در این دقایق و لحظاتی که به یاد و محبت اون بزرگواران با هم می نشینیم و سخن می گیم، بهره های وافری در جهت تقرب الله و نیل و آرمان های بلندی که اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در رابطه با محبان و شیعیانشون داشتن نصیب همه ما بشود انشاءالله. خب، روز بسیار بزرگی است. اقتضای روز ایجاب میکنه که من مقداری از صحبت‌های امروزمون رو حول محور عید قدیر خم قرار بدم. روزی است که بنا به اونچه که در روایات نقل شده، بسیاری از انبیای الهی اوصیاء خودشون رو در چنین روزی منسوب کردند. بنا به اونچه روایت است، حضرت موسی علیه السلام یوشع بن نون وصی خودش رو در چنین روزی منسوب به وصایت فرمود و همینطور حضرت عیسی علیه السلام وصی خودشون شمعون صفا رو در همین روز به وصایت و جانشینی خودشون منسوب فرمودن. باز بنا به روایات در این روز حضرت سلیمان نبی، آصف ابن برخیا رو به عنوان وصی و خلیفه خودشون در چنین روزی منصوب کردند. روزی است بسیار بزرگ و از عالم بالا مهر درخشندگی بر جبین این روز منصوب شده. روز عید قدیر خم عنایات خاصه ای از جانب خدای متعال متوجه عباده. باز بنا به اون چه که روایات نقل میکنن، دو برابر مجموع کسانی که در همه ماه مبارک رمضان در شب قدر و در شب عید فطر، که یادتونه که ماه مبارک رمضان گفتیم که خدای متعال چجوری میبخشه در اون شبها، دهه اولش چگونه، دهه دومش چگونه، دهه سومش چگونه، لیالی قدر چگونه، بعد شب عید فطر به اندازه مجموعه همه کسانی که در ماه رمضان بخشیده شدن یک جا بخشیده میشن، که خلاصه از ذره آمار جمعیت بشر کم آورد خلاصه نسبت به اون چی که خدا قرار بود ببخشه. اون وقت داریم که در روز عید قدیر خم خدا یکی از ایدی هایی که به بشریت عنایت میکنه و به مؤمنین محبت و عطا میکند این است که دو برابر مجموعه کسانی که در همه ماه رمضان و شب قدر و شب عید فطر بخشیده شدند، خدا از گناهکاران این امت میبخشه. امیدواریم همه ما هم از مشمولین این رحمت و غفران الهی قرار بگیریم به برکت محبت امیرالمؤمنین علیه السلام. خب قدیر خم بحث امامت نیست. این نکته ای رو که میخواییم به خود روش امروز تأمل کنیم این است که بحث امامت فراتر از اون چیزیست که در قدیر خم مطرح شد. شؤونی که برای امام شیعه قائله شؤون مختلفیست. تنها شأن خلافت و زمامداری سیاسی جامعه اسلامی برای پیاده کردن احکام و قوانین اجتماعی دین نیست. امام نقش‌های متعددی داره از منظر شیعه. عزیزانی که با هم توی کلاس‌های دانشگاه بحث امامت رو گذروندیم به خاطرشون هست که این بحث رو کردیم که نقش‌های متنوعی امام داره، چه در حوزه تشریع و چه در حوزه تکوین. در حوزه تشریع امام مرجع معصوم فهم دین است، یعنی اونچه که مقصود خدای متعال از آیات وحی است از جانب خدای متعال به امام تعلیم شده و امام معلم این علم است برای بشر. مرجع معصومی است که هر کسی مقاصد الهی رو از آیات وحی بخواد آگاه بشه چاره جز مراجعه به او ندارد. همین نقش مرجعیت در فهم دین رو به دو حوزه فرعی میشه تقسیم کرد. من ناگزیرم، حالا گرچه تکراره برای برخی از عزیزان، ولی چون تعداد قابل توجهی از عزیزان این بحث رو در خدمتشون نبودیم در کلاس ها، ناگزیرم که بازگو کنم. انشاءالله یادآوری خواهد بود برای دوستانی که شنیدند و فراگیری برای دوستانی که برای اولین بار خدمتشون عرض میکنیم. امام در نقش مرجعیت در فهم دین دو نقش داره. یکی تبیین مبهمات آیات وحیه. ببینید بیشک همه فرق اسلامی قرآن کریم رو به عنوان کتاب آسمانی باور دارند، اما تفاوت در بین عقاید و افکارشون هم در حد بسیار شدیدی است که تا مرز تکفیر یک دیگر میکشه کار. خود این به روشنی نشون میده که کتاب قرآن و آیات وحی به گونه ایست که فهمهای مختلفی از اون میشود به دست بیاد. فرقه های مختلف و مذاهب مختلف، سلام علیکم، هر کدام به گونه ای آیات وحی رو فهمیدند و برای او معنایی قائل شدند. این همه فرق متنوع در عین باور داشته به یک کتاب واحد هیچ توجیه دیگری جز این ندارد که آیات وحی قابل فهمهای گوناگونه. شاید به خاطر داشته باشید وقتی که امیرالمؤمنین علیه السلام شاهد بودن که ابن عباس تصمیم داره بره با خوارج نهروان به بحث و مناظره به پردازه تا حقانیت راه امیرالمؤمنین رو اثبات کنه، بنا به اون چه که در نهج البلاغه نقل شده، امیرالمؤمنین به ابن عباس فرمودن که ای ابن عباس لا تخاصم هم بالقرآن، با خوارج نهروان بر اساس قرآن به مناظره و بحث و مخاصمه نپرداز. فإن القرآن حمال ذو وجوه، به خاطر اینکه قرآن بار گروه های مختلف رو به دوش میکشه. تقول و یقولون، تو آیه ای در تأیید حرفات میخونی و اونها هم آیه دیگری رو در تأیید نظراتشون میخونن. بل حاجج هم به سنه فا انهم لن یجدو انها محیصا، بلکه با اونها بر اساس سنت پیغمبر و روش رسول الله و تبیینی که پیامبر از آیات وحی فرموده محاجب و استدلال کن که هیچ مفری از او نخواهند یافت. بنابراین آیات قرآن قابل فهمهای گوناگونه. خود قرآن هم اشاره داره، آیات رو به دو دسته قرآن کریم تقسیم فرمود. دسته ای آیات محکم قرآن، منها آیات محکمات هن ام الکتاب، که ریشه و سرچشمه کتاب و قرآن همین آیات محکماتند، و اخر و متشابهات، دسته دیگری آیات متشابه قرآنند. خب آیات متشابه یکی از معانیش یعنی آیاتی که شباهت به معانی متعددی دارند و به دلیل این شباهت اون مقصود الهی در بین این معانی متعدد گمه. علی حال بنابراین پی بردن به این که مقصود خدا از آیات وحی چیست از ظاهر این الفاظ امکان پذیر نیست. ظاهر این الفاظ میتونه معانی مختلفی رو برساند، ولی یقیناً هیچ گوینده‌ای در موقعی که سخن میگوید از الفاظ واحدی که به کار میبرد معانی متضادی رو اراده نمیکند. هر گوینده‌ای که سخن میگه پیش از اون چه که واژه‌ها رو به استخدام در بیاره یه مفهومی در نظرشه، این واژه‌ها رو به کار می‌گیره تا اون مفهومی که در نظر داره رو به ذهن مخاطب منتقل کنه. کلام در واقع پلی است، وسیله است برای انتقال مفهومی که در نظر متکلم و گوینده است به ذهن و فهم مخاطب و شنونده. خب حالا اگر شنونده از این کلام مفهومی دریافت غیر از اون چیزی که گوینده قبل از استخدام این واژه‌ها اون مفهوم رو در نظر داشت، اینجا اصلا این ارتباط گفتاری برقرار نشده. گوینده چیزی برای خودش گفته، شنونده چیز دیگری فهمیده. خب قرآن هم کلام الله، کلام خداست. خدا هم به عنوان متکلم قطعا مفهومی در نظر داشته که از طریق این کلام میخواسته به بشر منتقل کنه. حالا اگر بشر از این کلام مفهومی دریافت بکند غیر اونچه که در نظر خدا بوده، اصلا این ارتباط گفتاری برقرار نشده. خدا چیزی گفته و بشر چیز دیگری فهمیده، اون مقصود حاصل نشده. خب از کجا بفهمیم بین این همه فرقه های متنوعی که در امت اسلامی وجود داره کدام یک از اینها اون چیزی که مقصود راستین الهی بوده رو دریافت کردند و فهمیدند؟ چه معیاری، چه محکی وجود داره؟ هر کسی استنباط شخصی خودش رو داره میگه. خب هر کسی از ظن خود شد یار من. هر کسی گمان خودش رو گفت، این گفت به نظر من این آیه معناش اینه، او دیگری گفت، قاعدتا باید یه همچین مفهومی داشته باشه، سومی گفت اصولا از این آیه چنین معنایی برداشت میشه. هر کسی دریافت و استنباط و حدسیات خودش رو بیان کرد. خب ما به حدسیات این و اون نیاز نداریم، ما نیاز داریم بدونیم اون چه که مقصود خدای متعال بوده کدام است. اینا حدسیات خودشون رو دارن میگن. خب اینجاست که عقل میگوید خدای متعال که به گونه ای سخن گفته که قابل فهمهای متنوع است، باید یه معیاری، یه محکی به دست بشر بده که از ره گذر او به یقین بشر بتواند بفهمد که مقصود خدا کدام یک از این معانی است. این امر خیلی روشن و واضح عقلی است. هر انسان عاقلی این رو میفهمه که وقتی گوینده ای توجه داره که کلامی که داره به کار میبره قابل فهمهای متعدد است و او یکی از این معانی رو مقصودشه، باید یک معیاری محکی در اختیار شنونده قرار بدهد که شنونده به کمک او به طور مسلم پی ببرد که مقصود گوینده کدام یک از این معانی متعدد این الفاظ. خب لذا قرآن مبین میخواد، خدا یقیناً خبر داشته که کلامی که داره میگه قابل فهمهای مختلفه، خودش هم تو قرآن اشاره فرموده همونطور که عرض کردم. خب بنابراین باید معیاری محکی در کنار این قرآن قرار بده که ما به کمک او به یقین بفهمیم که مقصود خدا از این الفاظ چه بوده. یعنی قرآن مبین میخواد. لذا خدای متعال به پیغمبر فرمود ما قرآن رو به تو نازل کردیم لتبین للناس ما نزل الیهم، برای این که برای مردم تبیین کنی اون چه رو که برای اونها نازل شده. پس قرآن مبین میخواد که کسی باید روشن کنه که مقصود خدا کدام یک از این معانی است. خب یکی از نقش‌های امام نقش تبیینگری آیات قرآنه. خدای متعال مقصود خودش رو از آیات وحی، از راه علم الهامی که به امام عنایت میکنه به امام میآموزد، امام عالم به مقاصد الهی میشه. وقتی که علم مقاصد الهی به امام آموخته شد، آیات قرآن برای امام مبین خواهد بود. فرمود بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن آیات بیناتی است در سینه کسانی که علم قرآن به اونها داده شده. ائمه علیهم السلام علم قرآن از جانب خدا بهشون داده شده، لذا قرآن در سینه اونها آیات بیناته. چون آیات بیناته اونها میتونن مبین باشن برای دیگران، مبهمات دیگران رو در فهم وحی برطرف کنن. اونها میتونن معلم قرآن باشن. چرا؟ چون عالم به قرآن شدن. الرحمن و علم القرآن، خدای رحمان علم قرآن رو به اونها عنایت کرده، اونها عالم به قرآنن. چون عالم به مقاصد الهی از آیات وحیند، میتونن معلم قرآن باشن. یعلمهم الکتاب، معلم کتاب و قرآن کریم میتونن باشن. خب این یکی از نقش‌های امامه. اما روز قدیر خم روزی نبود که این نقش اعلام بشه، یا در مرجعیت در فهم دین نقش دیگر امام بیان جزئیات احکامی است که در قرآن کریم فقط به رؤوس اونها اشاره شده. خب در قرآن بیشک احکام فراوانی وجود داره، اما یکی از احکام قرآن رو پیدا نمی‌کنید که با تمام جزئیاتش به شکل مفصل و جز به جز در قرآن ذکر شده باشه. در بحث احکام قرآن غالباً به رؤوس احکام اشاره کرده و با اون اشاره ها اون احکام قابل اجرا نیستن. هر حکمی از احکام دین رو بخواید بگیرید همین قاعده برش حاکمه. همه احکام دین دیگه واضح ترین و رایج ترین و شایع ترین حکم دین نمازه. خب ببینید از نماز چی تو قرآن هست؟ آیا اذانش هست؟ اقامش هست؟ تکبیرت الاحرامش هست؟ اینکه باید حتما در رکعات اول و دوم سوره حمد خونده بشه هست؟ اینکه بعد از سوره حمد باید سوره خونده بشه به نظر شیعه و یا آیاتی خونده بشه به نظر اهل سنت؟ آیا این هست؟ رکوع نماز در قرآن آمده، سجده های نماز در قرآن آمده، رکعات نماز در قرآن آمده، اذکار رکعات سوم و چهارم نماز در قرآن آمده، تشهد و سلام نماز در قرآن آمده. چیه نماز تو قرآن آمده؟ یه اقیم الصلات. و از این اقیم الصلات چجوری میشه فهمید چیکار باید؟ حالا این یه حکم، همه یه احکام دین همینطوره، چه احکام ثابت چه احکام متغیر، همه یه احکام دین همینطوره. شما یک دونه حکم پیدا نمی کنید که با همه جزئیاتش در قرآن آمده باشه. رضا اینجا خوب نشون میده که در کنار قرآن باید کسی باشد که خدا جزئیات اون احکام رو به او فرموده باشه و او برای مردم روشن کنه که هر حکم رو که بخوان انجام بدن جزئیاتش چیست و چگونه باید انجام بدن. خب در زمان رسول الله این نقش رو ایفا میکردن، اما یقیناً دوران 23 ساله رسالت پیغمبر اکرم که 13 سالش دوران غربت و تنگنا و تنهایی پیامبر در مکه بود و 10 سال باقی ماندش هم که در مدینه بود، پیامبر با هزاران دشواری روبرو بود. دشواری تشکیل یک جامعه جدید، پایه‌گذاری یک حکومت نوین، رتق و فتح امور مختلف جامعه تازه تشکیل یافته در ابعاد اقتصادی، سیاسی، قضایی، فرهنگی، اجتماعی و امثال اینها، و از طرف دیگه درگیری پیامبر در طول این 10 سال در جنگ‌های بسیار متعدد، به گونه‌ای که اگر غزوه‌ها و سریه‌هایی که در طول این 10 سال اتفاق افتاد رو شما بر این 10 سال تقسیم کنید، تقریبا هر چند ماه یک بار یک جنگ بزرگ رو پیغمبر پیشا روی خودش داشت. یقیناً فرصتی نبود تو این 10 سال هم برای اینکه پیغمبر بتواند همه احکام رو با همه جزئیاتش بیان بکنه، خصوصا این که بسیاری از احکام اصلا مصداق عملی نداشت در زمان رسول الله. مسائل مستحدثه است که در زمانهای بعد نیاز به اون حکم مطرح میشه و طبیعتا اصل سوال در زمان پیغمبر نبود که کسی بخواد از رسول الله سوال کنه و پیامبر بیان کنه. لذا بعد از پیامبر باید کسی باشه این نقش پیامبر رو استمرار ببخشه، همونطور که نقش تبیینگری قرآن رو که پیامبر بر عهده داشت ائمه علیهم السلام باید ادامه میدادن، نقش بیان جزئیات احکام رو یعنی تفصیل مجملات قرآن رو هم ائمه علیهم السلام باید بعد از رسول الله استمرار میبخشیدن. اما روز قدیر خم روز این نقش هم نیست. دیگه از نقش های امام چیه؟ اتفاق نقش مربی و مزکای جامعه رو داره، مزکی جامعه رو داره. نقش راهبر و مراد و مرشد جامعه رو داره، کسیست که الگوی اخلاقی مردمه، کسیست که ناصح و باعث مردمه، کسیست که پرورش دهنده و تربیت کننده مردمه. این نقش رو امام داره. کسی است که در سیر و سلوک عرفانی راهبر سیر معنوی مردم است، کسی است که از راه باطن دست سالکان راه کمال رو میگیره و از راه باطن به اونها مدد میرسونه و اونها رو تا قله های بلند کمالات معنوی و انسانی و الهی میرسونه. اینم یکی از نقش های بزرگ امامه. این نقش رو پیامبر در زمان خودشون عهده‌دار بودن و بعد از رسول الله هم انسان‌های دوران‌های بعد نیاز به چنین مربی، نیاز به چنین تربیت کننده و پرورش دهنده‌ای دارن، نیاز به چنین کسی دارن که بتونه با اون مغناطیس قوی معنوی که در باطن خودش داره تمام ذرات در واقع براده‌های ایمان رو از سراسر عالم جذب خودش بکنه و به سمت نقطه های بلند کمال انسانی برسونه. این یکی از نقش های بزرگ امامه که امروز امام عصر ارواح نافدا این نقش رو هم عهده داره. اما روز قدیر خم روز این نقش هم نبود. امام در عالم تکوین نقش های فراوانی داره. واسطه یه فیض است بین خالق و مخلوق، بین واجب و ممکن. فیض وجود و کمالات وجود مثل علم، مثل قدرت، مثل حیات، این فیوزات که از جانب حضرت حق به مخلوقات میرسه، خب همه مخلوقات استعداد و ظرفیت این رو ندارن که مستقیما این فیض رو از مبدأ فیاض هستی دریافت کنن. حالا مثال رایجی که زده میشه مثال مصرف کننده های برقی است که میخوان از مولد برقی، از جنراتوری که برق چند مگاواتی تولید کرده برق بگیرن. خب این لامپ های کوچک، این مصرف کننده های کوچک ظرفیت این رو ندارن که مستقیما از اون مولد برق رو دریافت کنن. یه ترانسفورماتوری، یه واسطه ای لازمه که اون برق تولید شده از اون مبدأ اصلی رو دریافت بکنه. اولا چنان ظرفیت عظیمی داشته باشه که بتونه اون برق چند مگاوات رو دریافت بکنه و بعد بتونه در حد مصرف کننده های کوچکتر در واقع این برق رو تنزل بده و به هر مصرف کنندهی در حد ظرفیت خودش این نیروی برق رو برسونه تا بتونن مصرف کننده های الکتریکی در واقع به کار مشغول بشن، چراغ‌ها روشن بشن، پنکه ها حرکت کنن، نمیدونم دستگاه های گرمایشی حرارت تولید کنن و امثال اینا. بدون اون واسطه، بدون اون ترانسفورماتوری که در واقع واسطه است بین اون مولد و مصرف کننده ها، محال این مصرف کننده ها بتونن از اون برق که اون جنراتور اصلی تولید کرده استفاده بکنن. فیض وجود و کمالات وجود هم در عالم هستی به همین گونه است. همه مخلوقات ظرفیت این رو ندارن که مستقیما از مبدأ فیاض هستی و از حضرت حق فیض وجود و کمالات وجود رو دریافت کنن. اینجا هم واسطه ای لازمه. امام واسطه ی فیض است بین خالق و مخلوق. اوست که به عنوان بزرگترین و پرظرفیت ترین موجود جهان آفرینش این ظرفیت رو داره که مستقیماً فیض رو از مبدأ فیاض هستی دریافت کنه و بعد در حد مخلوقات دیگه این فیض رو توزیع کنه و منتقل بکنه. امام به این دلیل نقش بسیار حیاتی در بقای هستی داره. بقای هستی وابسته به وجود امام است. به وجودهی ثبتت الارض و السما، به وجود اوست که نظام کیهانی برقراره. به کم یمسک السماء ان تقع على الارض الا باذنه، به سبب اونهاست که به سبب اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام و ائمه هدات صلوات الله علیهم اجمعین است که نظام کیهانی برقراره و جهان برپاست. که لولا الحجه لساخت الارض باهلها، که اگر حجت خدا نباشد زمین همه اهل خودش رو نابود میکند و نظام عالم در هم میریزد. خب یکی از نقش‌های امام این بساطت فیض است بین واجب و ممکن، بین خالق و مخلوق. اما روز قدیر خم روز بساطت فیض هم نیست. باز از نقش‌های بزرگ امام سببیت رزق است در عالم. امام سبب رزق همه خلق است. به یمنهی رزق الورا، به یمن وجود امام است که خدای متعال همه خلایق رو روزی میدهد. به برکت وجود اوست که سفره ارزاق معنوی و مادی در عالم هستی گسترده شده و همه خلایق از ملائکت الله گرفته تا گیاهان و حیوانات و همه موجودات جهان خلقت به برکت وجود این میهمان اصلی ضیافت الله یعنی حجت خدا بر سر این سفره نشستند و روزی میخورند. این سفره گسترده نمیشد مگر اینکه چنین میهمانی وجود داشته باشه. شما ضیافت ها رو ببینید، حالا دیگه این روزها روزهای شادی اهل بیت و شیعیان اهل بیت، مجالس عروسی زیاد برپاست دیگه، هر کدوم از شما هم این روزها بالاخره سر از یکی از این مجالس در میاری. خب میبینید این همه میهمانی که به اون مجلس میرن و پذیرایی میشن، تمام میهمان ها، تمام بستگان عروس و داماد، دوستانشون، همکارانشون که اونجا پذیرایی میشن و حتی کارمندان و کارکنان اون تالار نمیدونم عقد و عروسی که اونجا کار میکنن و از اون میوه ها و شیرینی ها و غذاهای مطبوع استفاده میکنن، همه اینها به یمن وجود این عروس و داماده که پذیرایی میشن. اگر عروس و دامادی در کار نبود، سفره‌ای گسترده نمیشد، ضیافتی برپا نمیشد، دیگران هم پذیرایی نمیشد. این سفره رزق که خدای متعال تو عالم هستی گسترانده، این سفره هم یه مهمان اصلی میخواد که اگر اون نبود این ضیافت برپا نمیشد. اون میهمان اصلی ضیافت الله مقربترین موجود به خدای متعاله که اون حجت خداست. به یمن اوست که این ضیافت برپاست در عالم هستی و همه ارزاق معنوی و مادی به برکت وجود اوست که به همه خلایق میرسند. در واقع همه ریزخار خانی هستند که میهمان اصلیش حجت خداست. ازا امام سبب ارزاق معنوی و مادی همه خلایقه. به یمنهی رزق المراد، به یمن وجود اوست که همه خلایق روزی میخورن. اینم یکی از نقش های امام در عالم تکوینه. اما روز قدیر خم روز این نقش هم نیست. باز از نقش های تکوینیه حجت خدا و امام، نقش قائم مقامی و خلافت اللهی رو در اداره جهان آفرینش میشه بهش توجه کرد. امام خلیفت الله هست، قائم مقام خداست، جانشین خداست در مدیریت جهان هستی. حالا این تعبیر قائم مقام رو معمولا تو سازمان‌های کشوری به کار میبرن، تعبیر جانشین رو تو سازمان‌های لشکری به کار می‌برن. اون فرمانده جانشینی داره، اون وزیر یا مقام اصلی اون دستگاه اداری یک قائم مقامی داره که تدبیرهاش رو، دستوراتش رو از کانال اون قائم مقام به سلسله مراتب بعدی ابلاغ می‌کنه و پیگیری و اجرا می‌کنه. خدای متعال که فرمان روای عالم هستیست هم قائم مقامی داره، فرمود نیجا علون فل عرضه خلیفه. امام قائم مقام خداست در اداره کل عالم خلقه، همه موجودات جهان آفرینش تحت مدیریت امام که به قائم مقامی خدا جهان رو اداره میکنه، در واقع نقش آفرینی میکنن. همه ملائکت الله، همه انسان ها، همه جن ها، همه گیاهان، همه حیوانات، همه جمادات، همه ذرات عالم هستی فرمانبر اراده تکوینی امام هست. به تعبیری که تو زیارت جامعه کبیره داریم، فرمود بزل کل شیئن لکم، همه چیز در عالم رام اراده امام است، مطیع فرمان امام است، تحت امر در واقع تکوینی امام است. امام قائم مقام خداست، خلیفت الله و مثل روحی در پیکر عالم عالم رو اداره میکنه. همونطور که بدن شما با اجزاء متنوع و متفرقی که داره، با حواس گوناگونی که داره، به صورت یک سیستم واحد داره عمل میکنه و اون چیزی که وحدت بخشیده به پیکر شما روح شماست، عالم هم با این همه اجزاء متفرق و متنوع، ببینید در قالب یک سیستم واحد داره عمل میکنه. اینم یه روح میخواد که این پیکره متفرق رو بهش وحدت بخشیده باشه. روح العالم امامه، روح عالمه. همونطور که روح هست که به چشم شما دستور میده ببین، به زبان شما دستور میده بگو، به دست شما دستور میده بگیر، به پای شما دستور میده راه برو، همه اجزا فرمان بر روحن، همینطور عالم هستی هم روحی داره. روح العالم امام است. اینم یکی از نقش‌های بزرگ امام در جهان تکوین. اما روز غدیر خم روز این نقش هم نیست. خب کوتاه کنم، چون اگر اینجوری بخوایم ادامه بدیم نقش‌هایی رو که نیست بگیم طولانی خواهد. روز غدیر خم پس چه روزی بود؟ ببینید، یکی از نقش‌های بزرگ امام که از متن قرآن استخراج میشه نقش امام است در پیاده کردن احکام اجتماعی دین در عرصه جامعه، در قالب تشکیل و اداره و رهبری یک حکومت. عید غدیر خم روز تحقق عملی این نکته است در بحث امام، بلا سایر شؤون ولایت در داستان غدیر خم مطرح نبود. حتی اصل مقام خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام هم اینجوری نبود که 70 روز قبل از رحلت رسول الله در 18 ذیحجه اعلام شده باشه. حتی خود خلافت هم، اون شؤون دیگه به جای خودش، حتی خود شأن خلافت هم روز 18 ذیحجه اعلام نشد. روز 18 ذیحجه روز تحقق عملی این بود. ولی شما میدونید درست نخستین روزی که پیغمبر اکرم به امر خدای متعال دعوت علنی خودش رو آغاز کرد، همون روز بحث خلافت امیرالمؤمنین رو هم مطرح کرد. بحث خلافت رو ها، نه بحث ولایت رو، نه بحث مبین بودن رو، نه بحث های دیگر رو، نه بحث خود خلافت و حکومت. میدونید بعد از سالهای نخستین بعثت رسول الله که دعوت مخفیانه انجام میشد، حدود 3 سال بنابر اون چه که نقل شده، حدود 3 سال تقریبا طول کشید دعوت مخفیانه رسول الله. آیه نازل شد به پیغمبر و آغاز دعوت علنی رسول الله رو اعلام کرد. آیه این بود: انور عشیرتک اقربین، بستگان نزدیک خودت رو انذار کن ای پیامبر ما، دعوت به اسلام بکن، به توحید و یکتاپرستی و قرآن و پذیرش نبوت و پیامبری خودت با. خب بعد از نزول این آیه شریفه منابع اهل سنت فراوان نقل کردن، خوشبختانه دیگه اینجا کتابام موجوده، اگر مدعی خلافی یا مرددی تو جمع ما حضور پیدا کرده باشه دیگه دست به نقد اینجا میتونم خود کتابای اهل سنت رو نشون بدم که فراوان نقل کردن که بعد از نزول این آیه شریفه قرآن که خدا امر کرد که بستگان نزدیک خودت رو انذار کن، بنا به اون چه که نقل شده در احادیث، پیامبر اکرم به امیرالمومنین فرمودن: علی جان امروز مهمان داریم ظهر، شما یه نهاری تدارک ببینید برای پذیرایی مهمون. حالا بنا به اون چه که نقل شده ظاهرا دست یک گوسفندی رو حضرت بار گذاشتن به صورت آبگوشت امیرالمؤمنین و برای نهار آماده کردن. پیغمبر اکرم هم تعدادی از چهره های سرشناس فامیل خودشون رو دعوت کردن به نهار منزل خودشون. تعداد هم خیلی بیش از اونی بود که دست یک گوسفند پاسخگو باشه. این با اعجاز نبوی خود پیامبر ظاهرن کشیدن غذا رو، به گونه ای که غذا به همه رسید و حتی یه مقداری هم باقی نمید. خب همه پذیرایی شدند و نهار رو خوردن. بعد از صرف نهار پیغمبر بلند شدن که سخن خودشون رو با مردم در میون بذارن با این بستگانشون، منتها اینا بیوفایی کردن، غذا رو خوردن و پاشدن رفتن، گوش ندادن حرفای رسول الله. خب پیغمبر فردا هم مجدداً به امیرالمومنین بنا به اون چه که نقل شده فرمودن که امروز هم مجدداً نهاری آماده کنید، میهمان داریم. پیغمبر اکرم مجدداً همونها رو دعوت کردند و اینا آمدن. روز دوم هم نهار رو میل کردند و دیگه روز دوم میست که نمکگیر شدن، روشون نشد پاشن برن. پیغمبر اکرم بلند شدن و رسالت خودشون رو ابلاغ کردن. این داستان میگم تو کتابای متعدد اهل سنت وجود داره. بعد از اینکه رسالتشون رو ابلاغ کردن، فرمودن ایکم یوازرونی علا هاد الامر علا ایکون اخی و وسیعی و خلیفتی فیکم. فرمودن کدام یک از شما مددکار من، کمککار من، وزیر من، معاون من، یاور من در ایفای این رسالت و ابلاغ این رسالت خب میشید، تا اون کسی که این کار رو بپذیرد برادر من، وسیع من و خلیفه من در بین شما باشد. تنها کسی که از بین جمع برخاست امیرالمؤمنین بودن که یک نوجوانی بودن. خب پیغمبر فرمودن علی جان بنشین، دوباره تکرار کردند. برای بار دوم هم تنها امیرالمؤمنین برخاست. حالا یا بار دوم یا بنا به بعضی از نقل‌ها بار سوم که تکرار کردند و تنها امیرالمؤمنین برخاستند، پیغمبر اکرم فرمودن ان هذا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوا. فرمودن این علی برادر من، وصی من و خلیفه من در بین شماست، پس گوش به سخن او بدید و اطاعت کنید. ببینید بحث خلافت امیرالمؤمنین درست همون روزی که اعلام توحید، نبوت و معاد انجام شد، همون روز خلافت امیرالمؤمنین هم اعلام شد. روز قدیر خم روز اعلام خلافت امیرالمؤمنین نیست، نشونه دیگه یه امامت. حتی خلافت روز آغاز اعلام عمومی پیامبری پیغمبر اکرم، تکلیف خلافت علی ابن ابی طالب هم روشن شد. مسئله مبهمی نبود این مسئله. روز قدیر خم روز تحقق عملی این امره. روزیست که میخواد این حکومت محقق بشه، شکل بگیره، در واقعیت خارجی تحقق پیدا کنه، والا بعد نظری و تئوریک قضیه قبلا حل شده. خب حالا داستان قدیر خم چه بود؟ این رو بذارید تا من اول مبانی فکری شیعه رو در باب حکومت و خلافت عرض بکنم، بعد برسیم به توصیف داستان قدیر خم. یه صلواتی ختم می‌کنم.